4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای مخالف حکومت سوریه میگویند حملات ارتش در جنوب شهر حلب را دفع کردند. وزیر اقتصاد آلمان از ایران خواست برای برقراری آتش بس در سوریه تلاش کند. 100 نماینده مجلس طرحی را برای تخفیف مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر ارائه کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیروهای مخالف حکومت سوریه امروز اعلام کردند که حملات ارتش آن کشور در جنوب شهر حلب را دفع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنها همچنین گفتند که هواپیماهای نظامی روسیه و سوریه به گفته آنان به بمباران مناطق غیر نظامی حلب که هزاران تن در آنها به دام افتادند ادامه دادند. در این میان زید رادل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، امروز به روسیه در مورد استفاده از بمب‌های آتش‌زا در شرق حلب هشدار داد. وی گفت که دست زدن یک طرف به جنایت نمی‌تواند توجیه کننده اعمال غیرقانونی از سوی طرف دیگر باشد. در همین حال رسانه‌های دولتی سوریه از تلاش ارتش آن کشور برای کنترل کامل شهر حلب گزارش دادند. تلویزیون دولتی سوریه نیز گزارش داده که 5 تن در مناطق مسکونی تحت کنترل حکومت سوریه در حلب به دلیل حملات توپخانه مخالفان کشته شدند. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، شب گذشته از دولت ایران خواست برای برقراری آتش بس در سوریه تلاش کند. به گزارش رویترز، وی که برای امضای قراردادها و تفاهم نامه های اقتصادی به ایران رفته است، به خبرنگاران گفت از دولت ایران خواستند تا هر اقدامی را برای برقراری آتش بس به کار ببندد. نیروهای حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با کمک شبه نظامیان مورد حمایت تهران و نیروی هوایی روسیه حملات خود را برای تصرف شهر حلب تشدید کردند. وزیر اقتصاد آلمان گفت هر کسی که از حکومت سوریه حمایت می کند، از جمله ایران، برای پایان دادن به جنگ مسئولیت دارد و ایران از این موضوع آگاه است. در سفر زیگمار گابریل به تهران، 10 قرارداد و سند تفاهمنامه همکاری در حوزه‌های اقتصادی و بانکی میان دو کشور امضا شده است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز از ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر با امضای 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن نوروزی گفت این طرح درباره مجرمانی نیست که به گفته او به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق یا حمله مواد مخدر میزنند. او اشاره کرد که این طرح صرفاً شامل افرادی می شود که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کردند. جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در صدر فهرست دارندگان بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام به شمار می روند. تعداد زیادی از اعدام‌های جمهوری اسلامی ناشی از جرائم مربوط به حمله مواد مخدر گزارش می شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های غیر دولتی بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و آن را نکوهش کردند. اما آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، اخیراً اعلام کرد که دستگاه قضایی برنامه‌ای برای حذف اعدام ندارد. بیش از یک ماه است که انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری شماری از املاک و زمین‌های در اختیار شهرداری تهران با تخفیف‌ها و تقسیط‌های ویژه به برخی مدیران و افراد خاص، بحث‌های تازه‌ای را در فضای سیاسی کشور به راه انداخته است. در حالی که برخی محافظه‌کاران دولت را متهم می‌کنند این موضوع را در واکنش به ماجرای حقوق‌های نجومی به راه انداخته، قوه قضاییه با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران دست به اقداماتی در این زمینه زده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، خبر داده که موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران، مشهور به املاک نجومی، در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری است. کاظم پالیزدار از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفته است که در مورد املاک شهرداری گزارشی به دست آنها رسیده و در حال بررسی آن هستند. نامه ایرانی از محمد باقر قالیباف شهردار تهران دریافت کردند. همزمان رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز خبر داده که هیئت رئیسه مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را برای انجام تحقیقات به این کمیسیون سپرده است. اما هر سه این مراجع تأیید کردند که در نهایت مسئول رسیدگی به پرونده موسوم به واگذاری املاک نجومی شهرداری بر عهده قوه قضاییه است. قوه‌ای که تاکنون تنها خبرهایی از بازداشت سردبیر سایت معماری نیوز و ثبت شکایت اعضای شورای شهر از 10 خبرگزاری را منتشر کرده است. خبرگزاری‌هایی که متهمند اخبار مربوط به واگذاری املاک شهرداری را منتشر کردند. با این همه به نظر می‌رسد مجلسیان نسبت به برخورد سختگیرانه قوه قضاییه با منتقدان شهرداری تهران نیز واکنش نشان دادند. عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که به این موضوع نیز رسیدگی خواهند کرد. اما یا رسیدگی کمیسیون‌های مجلس به موضوع املاک نجومی و یا برخورد قوه قضاییه با وبسایت‌های منتشرکننده اخبار می‌تواند مؤثر باشد؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان میگوید تا کنون هیچ یک از پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضاییه پیگیری نشده است.
به نظر میرسه که در هیئت رئیسه مجلس به دلیل دور آقای لاریجانی و روابطی که به هر حال ایشون پیش از این با آقای قالیباف شهردار تهران داشتن، هنوز مجلس به صورت جدی وارد این موضوع تحقیق و تفحص نشده و برای همین کمیسیون عمران به صورت مستقل اقدام کرده که بخواد از شهرداری تهران دعوت بکنه و این موضوع رو پیگیری بکنه. البته تحقیق و تفحص ها در مجلس بیشتر برای ایجاد اسم و فضاسازی سیاسی بوده و گزارش هایی که در صحن قرائت می شده بیشتر یک نوع فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی ایجاد می کرده درباره اون موضوع. در نهایت ولی باید به تحقیق و تفحص قوه قضاییه رسیدگی بکنه که تا کنون قوه قضاییه در مورد همه تحقیق و تفحص هایی که در همه مجالس گذشته انجام شده به ندرت بوده که اعلام بکنه که این تحقیق و تفحص رو پیگیری کرده و با افرادی که از نظر این تحقیق و تفحص متخلف شناخته شدن برخورد کرده.
27 شهریور ماه یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز که به علت انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده بود، بازداشت شد. او پیش از بازداشت به خبرگزاری ایلنا گفته بود که شاکیان وی محمد باقر قالیباف و مهدی چمران بودند. روز یکشنبه 11 مهر نیز مسعود حیدری مدیر عامل خبرگزاری ایلنا با شکایت 5 عضو شورای شهر تهران درباره انتشار اخبار مربوط به واگذاری املاک شهرداری به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. شاکیان این خبرگزاری هادی سایی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی اعضای شورای شهر تهران بودند. اما برای رسیدگی به پرونده واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران چه کسی باید به قوه قضاییه شکایت کند؟ نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران میگوید چون اموال واگذار شده اموال عمومی بودند نیازی به شاکی خصوصی نیست و قوه قضاییه میتواند خود شاکی پرونده باشد، در صورتی که به گفته نعمت احمدی اراده‌ای برای برخورد وجود داشته باشد.
به نظر من این بحث شاکی خصوصی نیست، این اموال عمومی است، زیر نظر قوه قضاییه باید انجام بشه، خصوصا وقتی که شهردار آمد اعلان کرد در این واگذاری ها خب ما به تعاونی قوه قضاییه هم زمین واگذار کردیم. اون یک ذهنیت منفی در جامعه پیش آمده است به حاشیه امن شهردار تهران نکن واگذاری های به تعاونی قوه قضاییه باشه، که من این رو قبول ندارم. نه مسئولین قوه قضاییه این رو خواهند داشت و نمیخوان در سابقشون باشه. قطعا اگر واگذاری صورت گرفته که خب لابد صورت گرفته، شهردار گفته مراحل قانونی اون طی شده قطعا، اما چرا نمیخوان این ذهنیت رو از مردم بردارن؟ پیش از انتخابات آقای شهردار احتمالاً کاندیداست و اعلان شده که به تعاونی های مختلف، من جمله تعاونی شهرداری اراضی رو واگذار کرد. به چه میخوام تاخیر بپذیرم صورت بگیره.
در لیست تعاونی هایی که در مجموعه واگذاری شهرداری تهران قرار داشتند و سازمان بازرسی لیست آن را منتشر کرده، نام تعاونی شقایق متعلق به کارمندان وزارت دادگستری نیز دیده می شود. احسان مهرابی می گوید گمان زنی هایی در مورد واکنش قوه قضاییه نسبت به این پرونده وجود دارد.
برخورد قوه قضاییه عملا در حمایت از شهرداری تهران و برخورد با منتقدان شهرداری بوده و این موضوع برخی گمان زنی ها را مبنی بر اینکه پروژه حقوق های مدیران دولت عملا یک پروژه بوده که برای برخورد سیاسی با دولت طراحی شده و قوه قضاییه و دیگر نهادهای نزدیک به رهبری در اون نقش داشتن را تقویت میکنه، به این معنا که برخورد قوه قضاییه با افشا کنندگان موضوع واگذاری املاک شهرداری میتونه بر این مبنا باشه که از نظر قوه قضاییه و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی انتشار واگذاری املاک شهرداری یک نوع پاتکی بوده برای مقابله با موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت و به همین دلیل قوه قضاییه در این موضوع در حمایت از شهرداری تهران و در مقابله با افشا کنندگان این موضوع وارد شده.
از روز 14 شهریور دو خبرگزاری موج و برنا و چند وبسایت خبری از جمله پویش، نه صبح و پرشن خودرو از سوی قوه قضاییه به دلیل آنچه شکایت در مرجع قضایی خوانده شد مسدود شدند. خبرگزاری برنا روز 20 شهریور رفع فیلتر شد اما بقیه این وبسایت ها همچنان مسدود هستند.
جایزه امانوئل کانت، فیلسوف سرشناس آلمانی، به ارزش مادی 15,000 یورو به جعفر پناهی، سینماگر ایرانی تعلق گرفته است. پناهی سازنده آثار برجسته سینمایی و برنده جوایز متعدد بین المللی به دنبال اعتراضات سال 88 ایران به حکم جمهوری اسلامی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به خارج و 20 سال ممنوعیت از هر گونه مصاحبه با رسانه ها محکوم شده است. همکارمان شهرام میریان و تعلق جایزه امانوئل کانت به جعفر پناهی.
طی مراسمی در شهر فرایبورگ آلمان، دو برنده جایزه امسال امانوئل کانت معرفی شدند. این اندیشمند آلمانی که 212 سال پیش در گذشت پس از ارسطو بزرگترین فیلسوف دنیای غرب شناخته شده. امانوئل کانت در سالهای آخر زندگی به اندیشه های زرتشت پیامبر ایرانی هم دل بست و به این خاطر دو کتاب درباره فلسفه و جهانبینی زرتشت هم نوشت. برای بزرگداشت یاد و خاطره کانت، فیلسوف معروف دنیا، جایزه‌ای به نام او در آلمان راه اندازی شده که هر دو سال یک بار به دو شخصیت که شجاعانه در جهت برقراری صلح، ایجاد تفاهم میان ملت‌ها و حاکمیت قانون در کشورهای خود گام برداشتند، اهدا می‌شود. جعفر پناهی، سینماگر 56 ساله ایرانی، یکی از دو برنده جایزه امانوئل کانت است که در مراسم اعطای این جایزه در روز شنبه در شهر فرایبورگ حضور نداشت، چرا که به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از شغل فیلمسازی و فیلمنامه نویسی و 20 سال ممنوعیت سفر به خارج و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی هم محکوم شد. با وجود این محکومیت سنگین اما جعفر پناهی تا کنون 3 فیلم با نام‌های این فیلم نیست، پرده و تاکسی در ایران ساخته و روانه جشنواره‌های خارج کرده. تازه ترین فیلم جعفر پناهی تاکسی سال گذشته میلادی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. در حکم جایزه امانوئل کانت که همراه با یک جایزه نقدی به ارزش 15,000 یورو است، جعفر پناهی به عنوان فیلمسازی معرفی شده که همواره در آثار خود نگاهی انتقادی به مسائل سیاسی و اجتماعی کشورش انداخته. علاوه بر جعفر پناهی، یک فیلمساز زن از عربستان سعودی هم به نام هایفا المنصور به خاطر ساخت فیلمی با نام دختر بچه‌ای به نام وجده دومین جایزه کانت را به ارزش مادی 15,000 یورو از آن خود کرد. خانم المنصور که 42 سال دارد در این فیلم از دختر 11 ساله‌ای گفته که قصد دارد دوچرخه سواری کند. این فیلم تا کنون چند جایزه